Last week we looked at the bodily resurrection of Jesus Christ.
هفته پیش در مورد زنده شدن بدنی عیسی مسیح صحبت کردیم.
And this is part of the good news we are sharing with others.
و یکی از خبرهای خوشه که عیسی مسیح یک بدنی تازه گرفت.
Yeah, the good news is that Jesus, the Son of God, died on the cross.
خبر خوش اینه که
عیسی
مسیح پسر خداوند دفن شد و بعد از 3 روز از مردگان برخاست. بدون زنده شدن دوباره عیسی مسیح هیچ امیدی نیست که مردگان دوباره بتونن زندگی ابدی داشته باشن. میدونیم که عیسی مسیح زنده است. عیسی مسیح اولین کسی بود که زنده شد، اولین ثمره بود و ما که در مسیح هستیم بعد از مصیبت ها بعد از اومدن عیسی مسیح برای بار دوم همه ما هم با او دوباره زنده خواهیم شد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16 و 17.
زیرا خداوند خود با فرمانی بلند آواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا از آسمان فرود خواهد آمد. آنگاه نخست مردگان در مسیح برخواهند خاست. پس از آن ما که هنوز زنده و باقی مانده ایم با آنها در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنیم و بدین گونه همیشه با خداوند خواهیم بود.
It also 1 Thessalonians 3:3.
اول تسالونیکیان 3:3 رو هم بخونیم.
We will have tribulation.
تا هیچ کس در اثر این سختی ها سست نشود، زیرا نیک میدانید که اینها برای ما مقرر است و مصیبت ها و سختی ها برای هممون خواهد بود. اما خشم خداوند روی ما نخواهد بود. اول تسالونیکیان 5:9. زیرا خدا ما را نه برای غضب بلکه برای کسب نجات به واسطه خداوندمان عیسی مسیح تعیین کرده است. قبل از غضب خداوند، قبل از خشم خداوند ما از این زمین بیرون خواهیم رفت. و موعظه های آینده مون در مورد غضب خداوند و زمانی که قیامت خداوند خواهد بود صحبت خواهیم کرد.
Today I want to look at the second part of 1 Thessalonians 5.
و میخوام امروز دومین قسمت اول تسالونیکیان فصل 5 رو با هم صحبت کنیم و ببینیم آخرین حرفی رو که پولس، سیونوس و تیموتی زدند، آخرین چیزهایی رو که به تسالونیکیان در این نامه گفتند. میبینیم که تسالونیکیان کلیسای خیلی خوبی بودن. نمونه ای بودن برای همه.
Severe persecution.
در زمان غضب ها و سختی ها هم قوی ایستادند. و میبینیم که در نامه دوم ادامه میدن به مسیر درست رفتن و به هدفشون. دوم تسالونیکیان فصل 1 رو بخونیم، آیه 3 و 4. میگه ای برادران، ما باید همواره خدا را به خاطر وجود شما شکر گوییم و سزاوار نیز همین است، زیرا ایمان شما هرچه بیشتر رشد میکند محبت از هر یک از شما به یک دیگر فزونی مییابد. از این رو ما در کلیسای خدا به خاطر پایداری و ایمان شما در تحمل آزارها و سختیها به وجودتان افتخار میکنیم. و میگه که ایمانشون رشد میکنه، نه تنها یکم، زیاد رشد میکنه و محبتشون آشکاره، برای همه آشکاره. و این کلیسا ادامه میده برای رشد کردن در ایمان. کلیسای بی عیب نبوده. میدونیم که مشکلاتی داشتن، یه سری ضعفایی رو تسالونیکیان بهشون گوشزد میکنه پولس. و میدونیم که اون زنایی که درونشون بوده و بی حرمتی که داشتن در اون نامه نام برده شد. و نگاه کردیم به گناه تنبلیشون و بی تحرک بودنشون.
Fornication is not brought up anymore in the second letter. I think I did something with that.
دومین گناهش گناه زنا و بی‌حرمتی در حقیقت در نامه دوم نامی برده ازش نشده. به نظر میاد با نامه اول پولس حرفش رو گوش کردن و دست کشیدن از اون. اما پولس باز اشاره میکنه به تنبلیشون و اینکه بی‌فایده‌ن.
But most of the letter is encouraging. It's to, just to encourage them in the difficulties they're in.
اما تمام بقیه که داستان و در این نامه تشویقشونه که قوی باشن در ایمانشون و دلشون سرد نشه و تشویقشون
کنه.
یکی از موضوعهای مهمی که توی این نامه بارها و بارها اشاره میشه که ما به عنوان مسیحیه ها مصیبت ها و سختی ها رو خواهیم داشت و میتونیم توقع داشته باشیم تو ایمانمون. اگر درست برای خداوند بخوایم زندگی کنیم ما سختی ها رو دریافت خواهیم کرد. دومین موضوعی رو که تو این کتاب و حتی داستان بعدی میبینیم اومدن دوباره عیسی مسیح. اون چیزی اتفاقی است که تو زندگی من و شما ممکن اتفاق بیفته و عیسی مسیح برگرده. و این داستان واقعیه برای ما امروز چون زمانش نزدیکه و باید توی قلبمون اون رو نگهش داریم
If we are actually that generation
که از لحاظ روحانی آماده باشیم که وقتی سختی ها برامون اتفاق افتاد مصیبت ها اتفاق افتاد قوی بایستیم بدونیم که آخرش به چی ختم میشه. بیایم به آخرین نکته توجه کنیم و پولس به ما میگه و تیموتائوس میگه با کتاب با من مردم کلیسای تسالونیکیان
آیه
12 رو شروع کنیم بخوندن. 12 و 13 رو یه نفر بخونه. اول تسالونیکیان 5:12-13.
حالا ای برادران، تقاضا می‌کنیم آنان را که در میان شما زحمت می‌کشند و از جانب خداوند رهبران شما بوده، پندتان می‌دهند، گرامی بدارید. و با محبت کمال احترام را به سبب کاری که انجام می‌دهند، برایشان قائل باشید. و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنید.
Now, so this is talking about those who will preach to them, their elders in the church.
رهبرای کلیسا، اون واعظین کلیسا صحبت میکنه اینجا.
Those who are laboring among them.
کسایی که خدمت میکنن در میان تسالونیکیان. کسایی که بالای رهبری خداوند رو بر دوششون دارن. کسایی که اون مراقبشون هستن.
And tell them, esteem them very highly in love.
با احترام به اونها احترام بذارید به خاطر کاری که براتون دارن انجام میدن. احترام بذارید.
And you already know that there's an authority structure in the church.
اینو میدونی و نکته‌ای که میخوام اشاره کنم بهتون اینه که کلیسا رهبریت داره و هر کسی مسئولیت خودش رو داره. کسایی هستن که در خداوند بالای شما هستن، رهبرای شما هستن. کلیسا جایی نیست که هر کسی هر جوری هست بیاد دور هم جمع بشه، هر کسی نظر خودش رو بده، پیشنهاد خودش رو بده. یه جوری نیست که هر کسی هر چی دلش خواست، هر جوری دلش خواست زندگی کنه. قانون وجود داره، نظم وجود داره. اول تیموتائوس 5:17 در رو با هم بخونیم.
1 Timothy 5:17.
مشایخی که نیکوی رهبری کرده باشند شایسته ی حرمتی دوچندانند، به خصوص آنان که در کار موعظه و تعلیم زحمت میکشند. ابرانیان 13 سه تا آیه رو با هم دیگه بخونیم.
13:7
رهبران خود را که کلام خدا را برای شما بیان کردند به یاد داشته باشید. به ثمره شیوه زندگی آنان توجه کنید و از ایمانشان سرمشق گیرید. بریم آیه 17. از رهبران خود اطاعت کنید و تسلیم آنها باشید، زیرا ایشان بر جانهای شما دیدبانی می کنند و باید حساب بدهند. پس بگذارید کار خود را با شادمانی انجام دهند، نه با آه و ناله، زیرا این به نفع شما نخواهد بود. بریم آیه 24. به رهبران خود به تمامی مقدسان سلام برسانین، آنان که از ایتالیا هستند به شما سلام می گویند. فیس با همه شما
باد.
توی کلیسای واقعی رهبر وجود داره. کلیسا دموکراسی نیست.
The majority in general is wrong anyway.
مکثراً اکثر مردم اشتباه میکنن.
We see numerous Bible of
بارها و بارها نمونه های متفاوت کتاب مقدس دیدیم که جمعاً اشتباه ممکنه بکنه.
ارمیا
یه چیزی میگفت که مرد خداوند بود، اما بقیه بر ضد ارمیا حرف میزدن، اکثرا اشتباه میگفتن، ولی ارمیا حرف درست رو میزد. الیاس رو داشتیم و با در مورد بائل در حقیقت الیاس درست گفت، اما بقیه اشتباه میکردن. و بعد الیاس ناله میکنه، خداوند من تنها کسی هم که اینجا هم. و جواب خداوند این بود که نه، یه سری گروه ایماندار هستن، 7000 تا بیشتر هستن، کسایی که سجده نزدن به اون بت بائل. اگر میخواین داستانشو بخونین، کتاب اول پادشاهان آیه 18 و 19 هست. دموکراسی مثل این میمونه که اگر دو تا گرگ و یک گوسفند با هم دیگه رأی گیری کنن که امشب قرار شام چی باشه، رأی چی میشه؟ فکر میکنین امشب شام چیه؟ یه نظمی وجود داره توی کلیسا.
One of the things that 1 Thessalonians 5 verse 2 talks about.
یکی از چیزایی که اول تسالونیکیان فصل 5
verse
12 میگه
is that those who are over you in the Lord.
کسایی که رهبر شما هستن در خداوند. What is it, verse 12?
They also admonish you. Verse 12.
پندتان میدهند.
So what does admonishing mean?
پند دادن یعنی چی؟
It's pointing out some issues in your life.
در حقیقت اشتباهاتتون رو گوشزد کردن.
In a goodwill manner.
اما برای یک هدف درست. یه چیزی تو زندگیت که شاید کم باشه. یه چیزی که باید باهاش روش کار کنی. یا شاید گناهی که خودت نمیبینی. همه اینها برای سود خودت. برای اینه که کمکت کنه در عیسی مسیح رشد کنی. از طریق موعظه میشه به شما اشاره شه. میشه در مورد کتاب مقدس وقتی بحث میکنیم در مورد صحبت کنیم. یا یک رو در رو شخصی با هم صحبت کردن.
Somebody
stepping up to you and say,
"Hey, there's some things in your life that you
تو زندگیت یه چیزی رو می‌بینم که باید عوض
شه.
این در نگاه خداوند درست نیست.
And Paul reminds them.
پولس رسول اشاره می‌کنه.
In very high, very highly in love.
با محبت و احترام بذارید روی اونها و با اونها با آرامش زندگی کنید. نرین سر مشکلاتتون باشون دعوا کنید.
So why does God put leaders over the church to begin with?
کلیسا خداوند رهبر گذاشته کلیسا.
افسوسیان رو بخونیم. Chapter 4 11 till 14.
فصل 4 آیه 11 تا 14.
Ephesians 4 11 till 14.
11 تا 14. و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر و برخی را به عنوان شبان و معلم تا مقدسین برای کار خدمت آماده سازند و برای بدن مسیح تا زمانی که همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا دست یابند و بالغ شده به بلندای کامل قامت مسیح برسیم. آنگاه دیگر همچون کودکان نخواهیم بود تا در اثر امواج به هر سو پرتاب شویم و باد تعالیم گوناگون و مکر و حیله آدمیان در نقشه هایی که برای گمراهی می کشن ما را به این سو و آن سو براند. در حقیقت رهبرا اونجان که تکمیل کنن شما را آماده کنن برای کار خدمتتون، کمکتون کنن که بهتر به خداوند خدمت کنید. اومدن شما رو بسازن که بتونیم به کلی خداوند خدمت کنن، کمکتون کنن که در عیسی مسیح رشد کنید، در اعتقادات های کلیسامون اتحاد وجود داشته باشه و هر بادی که بیاد، هر کسی هر چی بگه، به هر طرف پرتاب نشید و هیچ چیزی جدید نیست. و حتی امروز هم درس ها و باد های متفاوتی از کلام هست. اینقدر درس های دروغین اون بیرون هست. و با وجود اینترنت در حقیقت زیر انگشتمونه. در حقیقت هر کسی که تو اینترنت لازم نیست حرفشو گوش کنید. مراقب باشید. اول از همه توجه کنین که خودتون کتاب مقدس رو مطالعه کنید و عضو کلیسای محلیتون باشید و یک کلیسای محلی باشین که دور همدیگه جمع میشین و با همدیگه خدمت کنین تا بتونین حقیقت خداوند رو با هم پیدا کنید و این به خاطر اینه که از دروغ‌هایی که تو دنیا وجود داره شما رو حفاظت کنن که بقیه بتونن بهتون کمک کنن خوب و بد رو تشخیص بدین طبق کلام خداوند و نه هیچ چیز دیگه ای. و بذار یه اعلام خطر دیگه ای بکنم. مراقب باشید که هر جای مختلف برین، از این کلیسا به اون کلیسا و اون کلیسا سر بزنید و تمام درس ها و حرف های همه رو گوش بدید. کسایی رو دیدم که هیچ کدوم از شما ها نیستین که اینجا هستین، فیلم و عکسشون پیدا میشه که تو اون کلیسا بودن، تو این کلیسا بودن، تو اون موزه بودن، تو یه جای دیگه بودن. در حقیقت خودتو بدونی که بدونی توی خطر گذاشتی.
Now, why do you think,
چرا فکر میکنی
we need a reminder
باید یادآوری بشه به هممون که احترام بذاریم به رهبرانمون با محبت؟ چرا باید این گفته بشه؟ چون
because it's making perfect for the work of ministry.
چون خیلی راحته تو کار خدمت.
Maybe this helping you to grow.
که بخواد اینکه کمکت کنه که تو در ایمانت و خدمتت رشد کنی.
Also entails you being admonished sometimes.
بعضی وقتا تو هم باید پند رو ببینی، تصحیح بشی، درست بشی. بعضی وقتا درست کردن و تصحیح کردن رو دوست
نداری.
بعضی وقتا شاید رفتار بد اخلاقی داشته باشی نسبت به کسای دیگه. تو کی هستی که به من میگی من اشتباه کردم؟ چرا منو قضاوت میکنی؟ یعنی تو هیچ وقت گناه نکردی خودت؟
And sometimes people get angry.
و بعضی وقتا عصبانی میشی. مخصوصا یه مشکلاتمون رو روش زیر انگشت گذاشته میشی. و بعضی وقتا شاید دیگه کلیسا نیان. و در حقیقت احمقانه است. اینجا کیه که چیزی رو از دست میده؟ کسایی که هنوز دور همیم ایمان درست رو با هم پیدا میکنیم و با هم دیگه رشد میکنیم. خداوند همون جوری که من و خانواده هم به خداوند خدمت خواهیم کرد، ما ادامه خواهیم داد به خدمت به خداوند. اما شما رد کردید و اون پند و اون اندرز رو و حاضری زیر گناهت بمونی ولی به حرف یه نفر گوش نکنی.
And on top of that,
و بالای همه اونها به اون گناهی که قبلا کردی گناه دیگه اضافه میکنی، چون اون برادری رو که انتخاب کرده بودی که دوره هم جمع بشی حالا دیگه دوره هم جمع نمیشی باهاش. و فراموش نکنی که خداوند هم تربیت و تنبیه میکنه بچه‌هاشو. آیا به نظرتون درست نیست که گوش بدیم به کلام خداوند وقتی یه نفر ما رو تصحیح میکنه، یا اینکه منتظر باشیم تا جایی که خداوند بیاد ما رو تنبیه کنه، ما رو تنبیه کنه تا بعداً گوش بدیم، که حاضر نباشیم حرف کسی رو گوش بدیم؟ بذاریم کسی که کلام خداوند رو بهمون میگه صداشو بشنویم و قبول کنیم.
You can go to another church, of course.
هر کسی میتونه کلیساشو عوض کنه. 100%.
خیلی کلیساهام هست که میتونی بری.
اما همیشه مراقب باشی.
It's because somebody's pointing out some issue in your life.
دلیل رفتنت از یک کلیسا به یک کلیسای دیگه چیه؟ آیا به خاطر این بوده که احساس ناراحتی کردی، مشکلت و اون گناهت رو شده؟
Don't be like the people of 2 Timothy 4:3.
نباشین جزو اون گروه دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 3 باشی. یه نفر بخونتش. دوم تیموتائوس
4:3.
زیرا زمانی خواهد آمد که مردم به تعلیم صحیح گوش برا نخواهند داد، بلکه بنا به میل خیش معلمان بسیار گرد خود خواهند آورد تا آنچه را که گوشهایشان طالب شیطنان است از آنان بشنوند.
You will always find some teacher somewhere.
همیشه
tell you that you're right.
معلمی رو پیدا خواهی کرد که یه کسی که حرفی که دلت میخواد بشنوی رو بهت بگه. اما مهمترین اینه که واقعا کلام خداوند چی به تو داره میگه. واقعا خداوند در مورد این موضوع چی بهت میگه.
Some people have left this church in the past.
خیلی ها از کلیسای ما رفتن.
Because they disagreed about some clear teaching from the Bible.
یه سری از درسای کتاب مقدس رو قبول نکردن و براشون سخت بود. خیلی نزدیک به گناهشون بود. حاضر نبودن قبول کنن. به جای اینکه با گناهشون و با مشکلشون رو در رو باشن،
They left and they searched
رفتن.
The church that's
دنبال یه کلیسای دیگه می‌گردن که بگه اشکال نداره هر چیزی دلت می‌خواد زندگی کن.
So God gives leaders to the church.
خداوند رهبر می‌ذاره توی برای کلیسای برای سود و بهبود زندگی خودت. و هممون باید با همدیگه احترام بذاریم و با محبت و با آرامش در کنار همدیگه زندگی کنیم. آیه 14 رو با هم بخونیم. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 4. 14.
ای برادران از شما استدعا میکنیم که کاهلان را هشدار دهید، کم جرأتان را تشویق کنید، ضعیفان را حمایت نمایید و با همه بردبار باشید.
What does it mean for somebody to be unruly?
Which one is that?
That's the first one.
کاهلان را هشدار دادن یعنی چی؟
That's somebody who doesn't want to be under a rule.
در حقیقت کسی که کاهلان کسایی هستند که حاضر نیستن زیر پوشش کسی قرار بگیرن، کسی که دلش میخواد هر کار دلش خواست بکنه، حاضر نیست زیر رهبر کسی باشه، نمیخواد رهبر داشته باشه، میخواد خودش رهبر باشه، میخواد آزاد باشه، هر کاری دلش میخواد، هر جوری که دلش میخواد عمل کنه. هشدار دهید، اونها رو هشدار دهید، احترام بذارین به همه اونها، با محبتان و رهبرانتون، اونایی که حاضر نیستن از رهبریت قبول رهبریتشون رو قبول کنن، اونها رو هشدار دهید. آیا این اتفاق فقط تو تسالونیکی افتاد؟
نه،
ما هم تو کلیسا داشتیم کسایی که حاضر نبودن زیر رهبریت کسی قرار بگیرن. و بیایم یه مقدار تو زندگی خودمون رو ما آزمایش کنیم. آیا شما کسی هستین که از اطاعت کردن از رهبرای کلیسا مشکل دارید؟ کسی که مشکل داره میشه بهش هشدار داد. امیدواریم با هشدارمون عوض بشن. امیدواریم به جایی نرسه که قدم‌های دیگه ای مجبور شیم برداریم. یا شاید مجبور شیم از کلیسا بیرونشون کنیم. اما اون کسایی که واقعا تو کلیسا بزرگ شدن چی؟ آیا نباید مطمئن باشیم که بچه هامون کسایی باشن که حاضر نباشن نااطاعتی کنن از رهبرا؟ جوان هامون احترام بذارن به بزرگترها و به رهبران به جای اینکه باش دست و پنجه نرم کنن. میرین چه جوری شروع میشه؟ بچه ها یک مادر و پدر دارن که در حقیقت رهبر اصلی زندگیشونه. اگر اون بچه یاد نگیره که حرف مادر و پدرش رو گوش بده و اطاعت کنه از مادر و پدرش، چه جوری فکر میکنی اون بچه وقتی بزرگ شد، وقتی رهبر یا رئیسی بالا سرش قرار گرفت چیکار خواهد کرد؟ وقتی تو آینده باید از کسی اطاعت کنه، اون موقع چیکار خواهد کرد؟ تو دنیا بچه هامون حاضر نیستن اطاعت کنن، در حقیقت خیلی زیاد نااطاعتی میکنن به رهبران کلیسا. دنیا هم تو دنیای امروزمون نتایجش رو میبینیم و اتفاقایی که تو زندگی هایمون داره میفته همش نتیجه های بی احترامی های بچه ها به بزرگتراشون. اما ما چطور؟ چرا ما نااطاعتی
میکنیم؟
چون یاد نگرفتیم احترام و محبت بذاریم به کسانی که رهبر ما هستند با محبتمون. مسئولیت اصلی بر عهده کیه که بچه ها رو اونجوری بزرگ کنه؟ میتونیم بگیم مقصر بچه هست؟
No, it's the parents.
مادر و پدر.
Now I'll show you from the Bible.
طبق کتاب مقدس دارم بهت میگم. اول تیموتائوس فصل
3.
آیه 4 و 5 رو با هم بخونیم.
1 Timothy 3 verses 4 and 5.
فصل 3 آیه 4 و 5. اول تیموتائوس فصل 3 4 و 5.
نیز باید از عهده اداری خانواده خیش نیک برآید و فرزندانش رو در کمال وقار مطیع بار آورد. زیرا اگر کسی ندانند چگونه خانواده خویش را اداره کند، چگونه می تواند کلیسای خدا را مراقبت نماید؟
Go to 1 Timothy 3, verse 12.
اول تیموتائوس فصل 3 آیه 12. 1 Timothy.
هر خادم باید شوهر وفادار یک زن باشد، و نیز باید از عهده اداری فرزندان و خانواده خیش نیک برآید.
Go now to Titus.
بریم تیتوس.
Go to chapter 1.
فصل 1.
Verses 5 and 6.
آیه 5 و 6. تو را از آن رو در کرت بر جا گذاشتم تا کارهای ناتمام را سامان دهی و همان گونه که تو را امر کردم در هر شهر مشایخی برگماری. شیخ کلیسا باید به دور از ملامت شوهر وفادار یک زن و دارای فرزندانی با ایمان باشد که از هر گونه اتهام لجام گسیختگی و سرکشی مبرا باشند.
So what was the context of these scriptures?
تمام این آیات در مورد چی صحبت میکنه؟
Yeah, we spoke about it in the beginning of the year.
اول امسال باش صحبت کردیم.
کسی
که رهبریت کلیسا رو بخواد بر عهده بگیره چه مسئولیتی باید داشته باشه؟ اگه بچه‌هایی دارین که حاضر نیستن اطاعت کنن، خودت نمیتونی رهبر کلیسا باشی. یعنی که به خاطر اینکه به اون جا برسی که بتونی رهبریت کلیسا رو بر عهده بگیری، اول باید ازدواج کرده باشی و با یک زن داشته باشی و چند تا بچه، و همه اونها نشونه اینو بدن چه جوری رهبریت خانوادتو داری. تقصیر رو گردن اون بچه‌ت نذاری که حرفتو گوش نمی‌کنه. تقصیر گردن مادر و پدره که حاضر نیستن به بچه هاشون یاد بدن که به اون رهبرشون، به بزرگترشون احترام بذارن. مادر و پدر عزیز، اگر بچه‌ای دارید که حاضر نیستن حرفتون رو گوش بدن، شما مسئولین که بهشون یاد بدید. با محبت درسیست و پندیست که به همه تون میگم. اگر شما بچه تون، دخترتون، پسرتون رو دوست دارید، امروز باید شروع کنید یه تغییراتی تو زندگی ایجاد کنید جوری که میخواییم بزرگشون کنید. امثال 23 رو پیدا کنیم. امثال 23 13 و 14. از ادب کردن جوان ابا مکن، چوب تنبیه او را نخواهد کش، چوبش بزن که جانش را از مرگ خواهی رهانید.
You think children that are unruly will have a great future in front of them?
آیا فکر می‌کنی بچه‌ای که امروز ناطاعتی می‌کنه آینده فوق‌العاده‌ای خواهد داشت؟
No. They're on a path that leads to all kinds of trouble.
تو زندگی قدم برمی‌دارن که بعدها هم به مشکل خواهند خورد و سختی‌های یکی بعد از دیگری خواهند داشت. الکلی شدن، دارو، مواد مخدری شده، در حقیقت زنا کردن، هر جوری که فکرشو بکنی تو دنیای امروزمون هست. در حقیقت اگر تنبیه و درست کردنشو انجام ندی به مرگ پایان می‌رسد. دنیا از این آیه امثال خوشش نمیاد. اما چیزی است که خداوند بهم یاد داده. و دو تا شهادت شنیدم از کامران و ایلیر این هفته. خانواده‌هایی که
teenagers 15 16 17 years old
که نوجوان‌های 15 ساله 16 ساله و 17 ساله دارن که بچه‌هاشون وقتی کوچیک بودن تنبیه و دور تصحیح نکردن و اجازه دادن هر کاری دلشون می‌خواد انجام بدن و حالا شیطان‌های بزرگ دنیا شدن.
And the next phone could be
آخرین خبر ممکنه پلیس باشه که بهتون زنگ بزنه که بیا ببین این جنازه‌ای که پیدا کردیم مال کیه.
Because he got himself with the wrong kind of people.
چون با گروه متفاوت، با گروه بدی رابطه داشته و به جای خطرناک کشته شده و کشته شده.
And if your children are that old and you need to start correcting them.
اگه بچه‌هاتون به اون بزرگی رسیدن و تازه امروز باید شروع کنیم و تصحیح و درستشون کنیم.
You've lost your chance.
شانستون از دست دادید. دیگه خیلی بزرگ شده.
Correct them, admonish them when they're small.
تصحیح کن از زمانی که کوچیکن، دور خوب و بد و از زمانی که کوچیکن بهشون یاد بده.
You want to set your child on the path to hell?
آیا میخواین بچه هاتون به مسیر جهنم و نابودی و مرگ برسن؟
No, you better start correcting.
پس همین امروز بچه هامون رو تربیت کنیم، بچه هامون رو تعلیم ببین.
This is the time. The smaller the
این هر چه کوچیکترن بهتر، هر زمانی که کوچیکترن بهتر از خوب و بد یاد بگیرن، که یاد بگیرن احترام بذارن به کسی که بزرگترشونه.
Wives, mothers.
خانوم ها، مادران عزیز.
What is the example you give at home?
نمونه‌ای که شما هستین تو خونه امروز چی هست؟
What is your example?
روش زندگی شما برای جوانای کلیسامون چیه؟
Are you submitting to your husband?
آیا شما تسلیم شوهرانتون هستید؟
Are you setting an example of
یا در حقیقت میخواین قیام کردن و شورشگر بودن رو به همه نشون بدین تو زندگیتون؟
You think you'll have a blessed marriage?
آیا فکر میکنین رابطه ازدواجتون موفق خواهد بود؟
If you rebel against your husband,
اگر هر روزه ضد شوهرت شورش کنی
یا authority
از رهبریتش ناتوعتی کنی و همش بر ضدش قیام کنی. هر چی که دلت میخواد، هر کاری که دلت میخواد خود انجام بدی. نه، ناراحتی خواهد بود برای همه. و بچه های شما نمونه بدی خواهند داشت. و این به این معنیه که چگونه تسلیم اون رهبرتون تو زندگیمون باشین. اما شما شوهر منو نمیشناسی. لازم نیست
بشناسی.
خداوند
نگفت
غیر نذاشته، استثناء نذاشته. افسسیان 5:22 میگه ای زنان تسلیم شوهران خود باشید همان گونه که تسلیم خداوند هستید.
Did I say submit to your husband only if he's Mr. Perfect?
ای زنان تسلیم شوهرانتون بشین اگر بهترین شوهر دنیا بودن.
No, listen.
نه.
Go to Colossians 3.
کلوسیان فصل 3.
And read verse 18.
آیه 18. ای زنان تسلیم شوهران خود باشید چنان که در خداوند شایسته است.
Pretty clear, eh?
خیلی روشنه نه؟
Also read verse 19 now.
آیه 19 را بخونیم. ای شوهران زنان خود را محبت کنید و به آنان تندی روا مدارید.
Yeah, that's when she can make it a lot easier for your wife to submit to you.
شوهر عزیزم تو هم میتونی خیلی راحت کنی تسلیم شو کردن yeah. خانومت رو به تو. اگر کسی باشی که واقعا عاشقت باشه. کسی که همیشه مراقبش باشه. اگر حاضر باشی زندگیت رو تسلیم کنی yeah. برای محبت به همسرت همون جوری که عیسی مسیح زندگیش رو تسلیم کرد برای کلیسا. حالا شوهر عزیز وظیفه داری که اطاعت کنی محبت کنی به زنت چه زنت اطاعت بکنه چه زنت اطاعت نکنه.
Man, what is your example at your work?
امروز آقایون yeah, سر کارتون برای کسایی که سر کار میری میدونم که خیلیاتون نیستیم که امروز سر کار میری اما برای آینده به یادتون باشه
yeah, are you defying authority on your job?
وقتی رهبر یا رئیسی دارین چه جوری باش رفتار میکنی؟ روش خودم رو میرم بی احترام نذاریم به اون رئیسمون از زیر کار دریم نمیفهمه یا میای خونه وقتی بچه هاتون تو اتاق نشستن هی پشت سر سابکارت حرف بزنی و بد دهنی کنی همون جایی که بچه هات نشستن فکر میکنی وقتی حرف رو میزنی به بچه هات در اون لحظه چه درسی دادی؟ یاد دادی اطاعت نکردن از اون رهبرت اشکال نداره چون به عنوان پدر یا به عنوان مادرم کارو
میکنی
یه پیشنهاد شغلی دارم
براتون
اگه میخوای توی هر جایی که کار میکنین مقام بزرگی داشته
باشین
هر رئیسی هر مسئولی که مغز داشته باشه اجازه نمیده اون که ناتوعتی میکنه یه روزی رهبر گروهی باشه همیشه کسایی رو قبول میکنه برای رهبریت و مقامهای بالاتر که حاضر باشن و احترام بذارن به رهبرشون بیان یه نمونهی بذاریم به جوانهامون که اونها هم بدونن که نسل آیندهمون در مسیر درستی قدم برداره و به مسیر درست بره که لازم نباشه نسل آیندهمون رو با هشدارها تحصیل کنیم به خاطر اینکه از توی خانوادهشون و از پدر و مادراشون احترام رو یاد گرفتن و لازم نیست احترام گذاشتن رو بهشون یاد بدیم بهشون اعلام پند بدین به کسایی که حاضر نیستن زیر رهبری کسی باشن First Thessalonians.
First Thessalonians 5 verse 14.
آیه 14.
کم
جرأتان را تشویق کنید.
We support the weak.
کسایی که ضعیفن، جرأت ندارن، سپورتشون کنید.
Be patient.
صبور باشید در مقابل همشون.
If somebody is willing.
اگر کسی
but just lacks the skills, the abilities.
حاضره اما قدرتشو نداره، اطلاعاتشو نداره، آمادگیشو نداره که به مقصدی برسه. من بهترین کارم رو میکنم که این نفر یاد بگیره که موفق بشه، پیروز بشه. صبور خواهم بود تا به مقامی برسه که بتونه این کارو انجام بده، جرأتشو پیدا کنه. در نتیجه اگر کسی به عیسی مسیح ایمان بیاره و نوزادانی باشن در مسیح،
have patience with them.
صبور خواهم بود باهاشون.
A different kind of patience than I have with somebody who was already a year long in church.
اما صبر من با اون که تازه ایمان آورده، با اون کسی که چندین سال کلیسا میاد فرق می‌کنه. کسی که درس‌ها رو شنیده، سال‌ها و سال‌ها شنیده، اما هنوز کلام خداوند رو قبول نمی‌کنه و اطاعت نمی‌کنه.
Being patient is a virtue.
صبور بودن یک اصل کتاب مقدسه.
Love is patient.
محبت صبوره.
Yeah, we need to be patient to those.
ما باید صبور باشیم برای اون کسانی که زیر ما هستن، که کمکشون کنیم رشد کنن، مقام‌ها برسن، آرامش بهشون بدیم.
Comfort them that waver. Go to 1 Thessalonians 4:18.
اول تسالونیکیان.
Comfort them with God's words.
با کلام خداوند اونها رو آرامش بدید.
1 Thessalonians 4:18.
آیه 18.
And we had twice it mentioned in this letter.
پس بدین سخنان یک دیگر را دلداری دهید. با کلام خداوند هم دیگر را دلداری دهید.
You read it?
Yes.
Also 5:11.
اول تسالونیکیان 5:11. پس یک دیگر را تشویق و تقویت کنید، چنان که اکنون نیز می کنید.
An unruly person I will warn.
کسی که حاضر نیست اطاعت کنه، زیر رهبری بره، بهش پند میدم، راهنماییش میکنم، تصحیحش میکنم. تا زمانی که رفتارش عوض بشه، رابطه ما هم آرامش نخواهد داشت.
Use my efforts to speak with those to help those who are willing to learn, who are willing to grow.
وقتم رو خواهم گذاشت برای کسایی که حاضرن یاد بگیرن، حاضرن گوش بدن، حاضرن کاری رو انجام بدن.
So I'm gonna end it here.
و اینجا موزه امروزمو تموم میکنم. و هفته آینده دامش میدم.
So church leadership is biblical.
رهبرای کلیسا، رهبر داشتن کلیسا کتاب مقدسی است.
It's given.
به هر کسی داده شده.
Ordained by God.
خداوند انتخاب کرده. به کسایی خواهند بود که از لحاظ روحانی رهبر زندگی شما خواهند بود و اونجا هستند برای سود شما، برای آینده بهتر شما. کلیسا سازمانی است از طرف خداوند که کمک کنه شما در عیسی مسیح رشد کنید، کمکتون کنه خدمت کنین با خداوند، با دیگر ایمانداران. و ما نباید کسانی باشیم که در حقیقت شورش کنیم و قیام کنیم، بلکه احترام بذاریم و محبت کنیم به کسانی که رهبرانمون هستن. و باید مطمئن باشیم این روشی باشه تو زندگی جوانهامون دیده بشه. هر چقدر کوچیکم بچه هامون شروع کنیم که احترام گذاشتن به بزرگترها رو یاد بگیرن و یاد بگیرن که به احترام بذارن به پدر و مادرش و بزرگتراشون، و مطمئن شیم نمونه باشیم که ما بزرگ ترها برای بچه هامون که احترام گذاشتن مفیده.
شاید
امروز باید تو زندگی هامون یه تغییراتی رو ایجاد کنیم.
یا شاید
تو زندگی هامون نشونهایی رو داشتیم که شورشگر بودیم. خودت بهتر میدونی که کجا هستی و چگونه رفتار کردی. به بقیه نگاه نکن، بلکه زندگی خودت رو آزمایش کن. شاید بچت، یا شاید به عنوان زن، یا شاید به عنوان کارمند، یا شاید به عنوان رهبر اعضای کلیسا، یا شاید امروز موضعی رو که شنیدی دوست نداشتی.
اما
کلام خداوند این درسی است که به همه ما میده.
So let's be better examples to the young people.
نمونه های بهتری باشیم برای نسل جوونمون، برای نسل آیندهمون. پدر و مادران عزیز، به بچه هاتون رو تربیت و تعلیم بدین و نذارین که شورشگر باشن. میگه اون چوب تنبیه رو به بچه هاتون نشون بدین تا زمانی که میتونید. نه اینکه آسیب بهشون برسونیم، نه اینکه از لحاظ بدنی به بچه هامون آسیب برسونیم. هدفش اینه که یه مقدار درد، یه دردی رو بهشون بدیم که بفهمن نااطاعتی ما رو به کجا
میرسونه.
یه سری ترس وجود داشت بچه های جلو. خیلی خوب رفتار کردیم. فکر نمی کنم احتیاج به اون چوب داشته باشی.
Good job, mom.
تبریک میگم به مامانتو.
So let's set them on a path that leads to life.
توی اون مسیری باشیم که زندگی آیندهشون باعث برکتشون و برکت زندگیشون باشه، نه زندگی که نابودی بکشونه و به خطاهای بزرگتری برسونتشون. آمین.
And next week we will look at just a summary of some last remarks that Paul makes.
اون سه تا نکته‌ای که پولس اشاره می‌کنه رو خلاصه خواهیم کرد. آخر داستان تسالونیکیان.
It's like a mother when the kid goes to some kind of camp.
مثل مادری که بچه‌اش داره میره کمپ یا میره اردو.
Brush your teeth.
یادت باشه مسواک بزنی.
Eat your vegetables.
سبزیجات بخوری. این کارو نکن، اون کارو نکن، دستاتو بشوری.
Last week we have a list of Paul for the Thessalonians.
و هفته آیندهمون اون لیست پولس رو خواهیم داشت برای کتاب تسالونیکیان. اون نکاتی که پولس به تسالونیکیان گفت که خیلی مهم بوده. بیایم با هم دعا کنیم.